احمد رضا، نابینای مبتکر، خلاق و تحول آفرین. بخش اول. محمد نوری، نویسنده و پژوهشگر حوزه معلولیت. متاسفانه مردم ایران بسیاری از شخصیت‌هایی را که در پیدایش فرهنگ و تمدن ایران فعالیت داشته و زحمات فراوانی متحمل شده‌اند نمی‌شناسند. نسل جدید آنگونه که هنرمندان و چهره‌های غرب را می‌شناسد با فعالان ایرانی آشنا نیست، به ویژه شخصیت‌هایی که نابینا یا ناشنوا بوده یا دیگر معلولیت‌هایی داشتند، گمنام و مجهول ماندند. این جانب از دو دهه قبل به دیدگاه و نظریه‌ای رسیدم و بر اساس این دیدگاه شروع به تحقیق درباره شخصیت‌های معلول کردم تا به شخصیتی به نام احمد رضا برخورد کردم. پس از مطالعه فراوان به این نتیجه رسیدم که معلولان در طول تاریخ در ساختن تمدن‌ها مشارکت داشتند. به عبارت دیگر، بدون حضور و مشارکت معلولان تمدنی نمی‌توانسته است و هنوز هم نمی‌تواند پدید آید. این نظریه را به نام تمدن‌سازی معلولان مطرح کردم. فعلا به این نظریه نمی‌پردازم و فقط یکی از مصادیق و مؤیدهای آن، یعنی احمد رضا را می‌خواهم معرفی کنم. احمد رضا معلم، کتابدار، پژوهشگر و نویسنده است، ولی درباره او بسیار کم نوشتند. مطالب منتشر شده درباره احمد رضا چند سطر بیشتر نیست، اما نگارنده حدود 2 سال به صورت پاره وقت آثار او را مطالعه و 3 جلد از کتابهایش را آماده چاپ کردم و هنگام تحقیق درباره فعالیت‌ها و آثارش به زوایای جدیدی دست یافتم که بسیار رهگشاست. نگاهی به زندگی و دشواری‌ها. احمد رضا فرزند اسدالله و ملقب به خادم بشر و متخلص به منزوی در 1290 شمسی 1911 میلادی در رشت متولد شد. پدرش شیخ اسدالله مجتهد تحصیلات حوزوی داشت و از مالکین متوسط گیلان و مادرش منصوره شریعت مدار فرزند ملا مهدی و از خاندان مرجعیت و صاحب نام بود. جد پدریش مشهور به آقا رضا یا حاج رضا از روحانیون سرشناس رشت و از مالکین بزرگ و از افراد متنفذ منطقه بود. از این رو نسل‌های بعد از او با نام خانوادگی رضا شناخته می‌شوند. احمد رضا در 2 سالگی آبله گرفت و به سبب کم توجهی والدین و تأخیر در معالجه نابینا شد. او در 4 سالگی مادر 24 ساله اش را از دست داد. پدرش بار دیگر ازدواج و به خانه پدر همسر جدیدش کوچ کرد. فضل الله، برادر کوچکتر احمد، او را به جد مادریش سپرد و احمد را در اتاقی در خانه پدری که دست مستأجر بود سکونت داد. احمد به دور از پدر و برادرش و با حداقل امکانات و هزینه با پیرزنی در این اتاق زندگی می‌کرد. در 1294 شمسی جنگ جهانی اول شروع و منطقه گیلان بحرانی شد. از این رو پدر احمد در 1297 شمسی با همسر جدیدش به تهران رفت. احمد چند سال در شرایط سختی زندگی کرد، به گونه ای که تلخی های این دوره هیچگاه از ذهنش زدوده نشد. به تدریج وضع مالی و خانوادگی شیخ اسدالله هم بحرانی شد. او به اجبار به رشت بازگشت و همسر جدیدش از او طلاق گرفت. این بحران وضع خانوادگی احمد را سخت تر کرد. 18 ساله بود که پدرش هم فوت کرد و احمد به برادرش فضل الله پناه برد تا در کنار او زندگی کند. احمد از خانواده ثروتمند و مشهور و متمکن بود، اما زندگیش از کودکی تا آخر همواره در سختی‌ها و دشواری‌ها گذشت. او که می‌خواست درس بخواند، به دانشگاه برود، معلم شود، شرایط جامعه را برای نابینایان عوض کند، با سرسختی، صبوری و با پشتکار توانست مشکلات را از سر راهش بردارد و به بسیاری از خواسته‌هایش برسد. تحصیل و پیشرفت. احمد در دوره زندگی می کرد که برای نابینایان امکاناتی مثل مدرسه، کلاس درس، حرفه آموزی و اشتغال نبود. 15 ساله بود که ارنست یاکوب کریستوفل اولین کلاس درس را برای نابینایان در تبریز دایر کرد و 18 ساله بود که اولین مدرسه برای نابینایان در اصفهان دایر شد. آن روزها اغلب نابینایان به مشاغل پست مثل گدایی رو می آوردند یا در قبرستان ها قرآن می خواندند، ولی احمد تصمیم گرفته بود مثل افراد عادی زندگی کند، شغل آبرومند داشته باشد، معلم شود، کتاب بنویسد و حتی وضع جامعه را دگرگون کند. هنگامی که احمد به سن و سال مدرسه رفتن رسید، از پدر و اقوامش خواست او را به مدرسه ببرند، اما همه تحصیل یک نابینا را محال و غیر ممکن می دانستند. اما احمد برخواسته اش پافشاری کرد. او به آنها می گفت در برخی کشورها انجام شده است و در ایران هم می توانیم اجرا کنیم. بالاخره پدرش به اجبار او را در 13 سالگی به مکتب خانه برد و به مکتب دار سپرد. در آن دوره هیچ مدرسه برای نابینایان در رشت نبود. مکتب خانه ها هم به روش شفاهی و حفظی به کودکان قرآن می آموختند. احمد 2 سال در مکتب خانه ماند، ولی محیط و روش آنجا را دوست نداشت و میخواست مثل دیگران به مدارس عادی برود. 15 ساله بود که همراه برادرش در مدرسه اسلامی شهر شاهپور جدید ثبت نام شد. البته فضل الله 7 سال از احمد کوچکتر بود. مدیریت مدرسه از پذیرش احمد امتناع می‌کرد، ولی پدر احمد از مدیریت خواست تا به روش مستمع آزاد در کلاس درس شرکت کند و دانش آموز رسمی نباشد. بالاخره احمد در 1305 شمسی به مدرسه جدید پا گذاشت و 1 گام به اهدافش نزدیک شد. اولین تصمیم او این بود که از مستمع آزاد به دانش آموز رسمی ارتقا پیدا کند، چون دانش آموز مستمع آزاد متعهد به اجرای تکالیف و ضوابط نیست و مدیریت مدرسه هم به او مدرک نمی‌دهد. احمد دقیق به درس ها گوش می‌داد، تکالیفش را انجام می‌داد و سعی می‌کرد مثل دانش آموزان دیگر بلکه برتر از آنها باشد. او بالاخره موفق شد و مدیریت مدرسه او را به عنوان دانش آموز رسمی پذیرفت. نابینایی مهمترین مانع در پذیرش احمد بود. دیگران فکر می‌کردند هر کس نابیناست نمی‌تواند مطالب را یاد بگیرد، اما رفتار احمد برای اولین بار ثابت کرد و به آنها فهماند که یک نابینا می‌تواند مثل دیگران مطلبی را مطالعه کند، بفهمد، باسواد شود و فکر کند و تحلیل کند. این رفتار باعث شد نه تنها مدیریت مدرسه اسلامی شهر، بلکه اداره معارف، آموزش و پرورش کنونی و بعداً وزارتخانه معارف متحول و دیدگاه وزیر و مدیران نسبت به نابینایی عوض شود. همه این تحولات به خاطر پافشاری ها و جدیت احمد بود. احمد دوره ابتدایی و متوسطه را پشت سر گذاشت. البته برای گذراندن هر کلاس و هر دوره و حتی هر درس مشکلات و موانع فراوان داشت و مجبور بود با درایت و صبوری و نشان دادن هوش و توانایی خود راه را هموار کند. بنابراین میتوان احمد را جاده صاف کن برای تحصیلات نابینایان دانست. همانطور که نابینایان باید از لوی بریل که خط برجسته را ابداع کرد و امکان خواندن و نوشتن را فراهم کرد تشکر کنند، باید از احمد رضا هم قدردانی کنند که موانع جلوی راه تحصیل نابینایان را در ایران برداشت. او اولین نابینایی است که در ایران به مطالعه در مورد کشورهای پیشرفته اقدام کرد و سعی کرد از مدارس، نظام آموزشی و حرفه آموزی نابینایان در آن کشورها اطلاعاتی به دست آورد. سپس روی این اطلاعات تأمل کرد و کتاب نوشت. ادامه دارد.